بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول یادتون هست در کجا بود؟ ببینید وقتی فاصله بشه سلسله بحث هم یاد آدم میره که اصلا کجا بودیم و چی داشتیم بحث میکردیم. بحث ما اینجا بود که دلیل اصالت البراءه چیه. ما میگیم دو دسته دلیل داریم برای اثبات اصالت البراءه به عنوان یک اصل عملی در مقام تحیر. وقتی مکلف متحیره، علم ندارد یعنی قطع ندارد، گمان غالب ندارد، که اگر علم داشته باشه قطع داشته باشه حجیتش ذاتیه دیگه، ما بحثی نداریم. اگر ظن غالب داشته باشه، گمان داشته باشه، در مقوله امارات میگنجه، امارات هم حجت میشه. انما کلام در صورت سومه که شک داره، در مقام تخیره. ادعا کردیم که در اصول شیعه برای مقام تخیر چهار اصل قرار داده شده: اصل براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب. این اصل براءت دو دسته دلیل داره. دسته اول ادله لفظیه که عبارت بود از آیات قرآن: ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، روایات متعددی که وارد شده بود. سوم اجماع، و چهارم الان میخوام بخونیم دلیل عقل. خب ادله لفظیه عبارت بودن از آیات و روایات، ادله لبیه عبارتن از اجماع و عقل. اجماع را که خوندیم که گفتیم ادعای اجماع شده که آقا در مقام تحیر در حکم تکلیفی براءت جاری میشه، ولی شیخ انصاری گفت اجماعی که ادعا شده اجماعی درست حسابی چی؟ نیست. میرسیم به کلمه بعدی که در حقیقت دلیل عقله. اینجا بود که من یک مدخلی را بحث میکردم که دلیل عقل از کجا مطرح شد و آمد اول به عنوان یک مصدر حکم در فقه قرار گرفت، بعد به عنوان یک مصدر در مباحث علم و اصول. و اگر مصدر در فقه باشه الان براتون میگم که نتیجه چیه، ولی در اصول خیلی کارسازه. ببینید آقایون، ما گفتیم مصادر استنباط در دوره پیامبر و صحابه و اهل بیت علیهم السلام قرآن و سنت بود، منتها اهل سنت سنت پیامبر و صحابه را حجت میدونستن، شیعه سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، یعنی سنت اهل بیت رو همون سنت پیامبر. در قرن چهارم بود که مرحوم سید مرتضی علم الهدا برای اولین بار اجماع را مورد توجه قرار داد و دلیل سوم در مصادر استنباط شد. ابو حامد محمد غزالی متوفای 505 گفتیم در کتاب المستصفا مطلبی داره، میگه مصادر فقه 4 تاست. قرآن است، بعد میگه قرآن همه آیات نه، آیات الاحکام که اینا کسر و انکسار که بشن 500 آیه ما داریم، 500 آیه، 500 آیه از ایشون گرفته شده، فاضل مقداد هم آورد. بعد سنت است، بعد از سنت اجماع است، بعد از اجماع عقل. اینجا غزالی عقل هم اضافه کرد و غزالی متوفای 505. غزالی 55 ساله فوت کرده، چون در 450 متولد شده، در 505 هم فوت کرد. ولی آقایون عجیب شخصیتی سواه، دنیا روی غزالی خیلی توجه داره. حالا ما کار داریم به افکارش و آرایش و اینا، اونا رو بذاریم کنار، ولی مطرح از جمله در علم و اصول 3 کتاب داره، در فقه 3 کتاب داره، در فقه شافعی. بعدن دیگه فقه رو رها کرد، رفت به بیت المقدس و در اونجا جلنشینی کرد و این احیاء علوم الدین رو اونجا نوشت که مرحوم فیض کاشانی تصحیحش کرد با عنوان تهذیب الاحیاء، المحجه البيضاء في تهذیب الاحیاء. غزالی میگه مصادر فقه 4 تاست. عقل، عقلم جز مصادر فقه. ولذا بعد از غزالی که 505 هست، فقیه شیعه مرحوم محمد ابن ادریس هلی که خیلی فقیه بزرگی است، متوفای 597، آمد مصادر استنباط را 4 چیز شمرد. اول جلد 1 صفحه 41 در سرائر مراجعه کنید، دقیقا عبارتش هست. میگه مصادر استنباط یکی در حقیقت چیه؟ قرآن است، بعد سنت است، بعد عقل است، ببخشید بعد اجماع هست، بعد عقل. از دوره ابن ادریس عقل به عنوان یکی از مصادر استنباط وارد فقه شد. خب گفتیم همین عبارت غزالی را مرحوم شهید ثانی هم در شرح لونه آورده، در کتاب الاجتهاد، در کتاب قضا. همون اول وقتی میگه قاضی باید مجتهد باشه، البته بعد شهید میگه نه ما ایران قبول نداریم، شهید قبول نداره، صاحب جواهر قبول نداره، اینا میگن اجتهاد شرط نیست. بعد میگه که والادله العقلیه که اصالت البراءه والاستصحاب. نگاه کنید اصالت البراءه جزء ادله عقلیه شمرده شده در کتاب مستصفای غزالی، در عبارت مرحوم شهید ثانی که از همون عبارت گرفته، ولی ما نمیدونیم عبارت مال کیه. من مدرس شرح لغه که عبارت شناس نیستم، کتاب شناس نیستم، به منابع قبلی مراجعه نمی کنم، تشخیص نمیدم، یک چیزی میخوانم و برم جلو. میگه کل ادلت العقلیه اول ادلت العقلیه که اصالت البراءه، اصالت البراءه را جز ادله عقلیه شمرده. ولی استصحاب گفتیم اهل سنت و شیعه تا قرن دهم همشون استصحاب را جز دلیل عقل میشمردن، منتها اهل سنت الان هم هنوز دلیل عقل میدونن، ولی شیعه دیگه به روایات تمسک میکنه، اصل عملی مستفاد از روایات میدونه در غیره. منتها این فرمایش مرحوم ابن ادریس هلی که بعدها آمدن جلو، شیخ زوف بهرانی در مقدمه کتاب الحدایق الناظره میگه که ما که هر کی فکر کردیم نه اجماع دلیل درست حسابیه، اصلا اجماع اصلش از اهل سنته، و نه عقل میتونه دلیل حکم فقهی باشه. لذا ادله فقه دو تاست، قرآن سنت، قرآن سنت. حالا عجیب اینه که اینقدر بر زبانها جاریه. الان شما در اصول فقه، ما این حرف را برای اولین بار در اصول فقه میکنیم، مرحوم علامه محمد رضا مظفر متوفای 1384، این بزرگوار که از شاگردان ملازم مرحوم کمپانی بود، در اصول فقه به ما این مسئله را تلقین کرده که مصادر فقه و استنباط 4 تاست، قرآن از سنت است، اجماع از عقل است. دیگه مونده تو ذهن ما، ما خیال بکنیم واقعا مواردی میشه حکم فرعی را از عقل در آورد، در حالی که مرحوم شهید صدر دوستان عزیز میدونید دیگه در 48 سالگیشون دیگه رساله عملیش نوشته به عنوان مرجع اعلام کرد خودش را، و یک عاملی که مرحوم شهید صدر مورد طعن قرار گرفت همین بود که زود مرجعیتش اعلام کرد، و هنوز مراجع بزرگ بودن مثل مرحوم آیت الله از ماقای خویی، به همین دلیل بعضی از شاگردان آقای خویی با مرحوم آقای صدر در افتادن، مخصوصا تو شهید صدر، نه که از دعوه هم حمایت میکرد، حزب الدعوه. این مرحوم شهید صدر یک کتابی به عنوان کتاب فتوایی نوشت به عنوان الفتاوی الواضحه، در مصر هم چاپ شده یا در بیروت اگر چاپ شده، خودشون در یک نامه می نویسه که برای یک عالم مصری که ما نسخه هایی را از این کتاب به مصر فرستادیم، الفتاوی الواضحه. ببینید شاید قبل از این که رسالهشون به ایران بیاد به مصر اونجا رفته، خیلی در طیف دانشگاهی ها و نسل جدید عرب ها مرحوم شیخ صدر طالب داشت. بعد در کتاب الفتاوى الواضحه در مقدمه ایشون می نویسه مصادر فقه و مصادر حکم شرعی چند تاست. همین حرف ما رو، بحث ما رو میگه آقا قرآن از سنت است، اجماع. بعد میگه اجماع که فلان و بهمان. میگه عقل چی؟ میگه عقل ما از اول فقه تا آخر فقه گشتیم، یک فرع فقهی پیدا نکردیم که از عقل استنباط بشود. این فرمایش مرحوم شهیده صدر است. آیو کجا عقل میتونه دلیل برای یک فرع فقهی باشه؟ ما هیچ جای فقه نداریم. لذا واقعا ادله فقه دو تاست، یکی قرآن یکی سنت. این که آمدیم چارتا از باب مماشاتن لسنه، از باب اسکاتن لخصم بوده و الا ما دلیلی نداریم برای اینکه مصدر فقه چارتاست. مصادر فقه حقیقتا دوتاست، این دوتایی که اضافه شده یک چیز تردن لباب بوده و به قول شیخ صدر میگه الان دیگه اندرونش کاشف به من آمد که چیه. بله ما در علم اصول آیا عقل به عنوان مبنا میتونه قرار بگیره؟ این خیلی مهمه. نگاه کنید اینجا میخوام باید با علم اصول ارتباطش بدیم. آقایون من یک کتابی دارم با عنوان تأثیر علم اصول علم حدیث در فقه یا رابطه، بله رابطه علم الحدیث و اصول. مثلا این حاصل یک کنفرانسی بود که یک درسی بود که ما برای رفقای طلبه قم داشتیم، پژوهشگرهای قم که آمدن اینجا، من براشون این درس رو داشتم، بعد به کتاب تبدیلش کردیم و الحمدلله چاپ. ببینید این که در حقیقت ما اصول را مستند سازی کنیم یعنی چه؟ اجازه بدید یک کمی توضیح بدم اینجا قشنگ روشن کنم. آقای نگاه کنید، علم اصول را شیعه معتقده که هشام ابن حکم اولین بار تأسیس کرد، چون نجاشی در کتاب رجال خودش میگه و کتاب الالفاظ، وقتی هشام ابن حکم را توضیح میده زندگی نامش را بیان میکنه میگه کتابهایی دارد، بعد میگه و کتاب الالفاظ. توجه داشته باشید در غرب یک دانشی هست که هنوز تقریبا 100 سال از تولدش بیشتر نمیگذره به نام دانش نامشناسی. دانش نامشناسی متکفل اینه که میگه از نام ما میتونیم خیلی چیزها در بیاریم. آقا اسم شما چیه؟ میگیم اسم ما حسن است. مثلا فرض بکنیم میگیم حسن، خب این حسن چون از اسماء ائمه علیهم السلام معلوم میشه اینا شیعه هست، معلوم میشه متدین بودن، درست شد؟ یا بودید یک سری فوایدی. در بیروت بودیم ما، ربابه صدر فرمود که وزیر دولت اون دولت مسیحی، خب دولت در اونجا مسیحیه ولی وزرا از شیعه هم میشه، بعد میگفت این وزیری داریم من پزشکی وزیر مسیحیه به نام حسین فلان، ایشون حدود 22 هزار متر زمین داده بود به ربابه صدر که ایشون یک مؤسسه خیریه بزرگی، اونقدر تابلو و سازمان ملل داشت ایشون. آقایون بالای 1000 نفر یتیم را جمع آوری میکرد، حدود تقریبا 2300 نفرم معلوم. و عجیب این مؤسسه ما در جنوب لبنان در بعلبک بود فکر میکنم وقتی، یا در سور، در سور بود یا در سیدا بود، یکی از این شهرهای بود بخش دومه. ببینید بعد که صحبت شد که چطور میشه که وزیر مسیحی اسمش حسین باشه، این نام شناسی میخوام بگم پیام داره ها. من برای رفقا توضیح دادم جرد جرداغ هم که شما میبینید گفت بالای سردر خانه ما لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار هنوز هست از 150-60 سال پیش. گفتم علتش این بوده که در این 200 سال اخیر شیعه در لبنان خیلی سختش میگذشته، حاضر بودن اینا مسیحی بشن ولی سنی نمیشدن، چنان سخت بر اینا مثل اندلس که نوشتن مردم اندلس که آب علمای مغاربه شمال افریقا که اونقدر زندگی سخته نمیذارن این مسیحی ها. بعد اینا یک عدهشون گفتن تقیه کنید هنوز، یک عدهشون گفتن نه دیگه برید مسیحی بشید جانتون رو افسید. ببینید من گفتم این آثار تشیع که در میان مسیحی ها هست دلیلش اینه که اینا شیعه بودن بر مسیحی شد. نام یعنی این، نام شناسی پیام داره، شتاب الالفاظ پیام داره. آقای دانش در غرب، دانش نامشناسی، ما یک پایان‌نامه استاد راهنماش بودم در دانشگاه امام صادق تهران با همین عنوان دانش نامشناسی، اونجا فهمیدم که این چقدر مهمه و در حقیقت غربی ها مجله دارن، کتاب دارن در این باب دانش نامشناسی. علامه صدر از کتاب الالفاظ در آورده شیخ هشام ابن حکم کتابی داشته در مباحث الفاظ، پیامش چیه؟ پیامش اینه که بس اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشته هشام ابن حکم، متوفای 199 سال آخر، تا سال آخر در کوفه بود، بعد آمد به بغداد، در همون سالی که به بغداد آمد مرد. هشام ابن حکم اول من الف فی اصول الفقه به قول علامه سید حسن صدر کاظمینی در کتاب تأسیس شیعه. بله بله بله، هشام ابن حکم جز متکلمین بزرگ هست در ایران. اگر وقت کردید ما یک درسی برای رفقای باقرالعلوم گروه کلام داریم که گفتم عنوانشو بزنن متکلمان شیعه دور اصحاب ائمه، ما آمدیم متکلمان اصحاب ائمه، علل پیدایش علم کلام و وجود. الان به یونس ابن عبدالرحمن رسیدیم، اون اگر گوش کنید خیلی نکات جالبی داره توش، متن زندگی نامه‌هاشون رو میگم، تفکراتشون رو میگم، اختلافاتشون رو میگم. نگاه کنید ما اینجا میخوام چی بگیم. مرحوم شهید، مرحوم صدر میگه، سید حسن صدر میگه اولین کسی که در علم و اصول کتاب نوشت هشام ابن حکم شیعه بود. شافعی 204 او بعد نوشته. حسن حنفی که یکی از نویسندگان قدر مصره و خیلی مرد محقق و بزرگیه، بعد از انقلاب هم خیلی مقالات در باب حمایت از انقلاب ایران داره و آدم روشنیه، جز منور الفکرهای مصره، کتابی داره به نام علم و اصول الفقه من الجدل الى النص. این کتاب اصلا درباره بنیت و علم الاصول آمد. اونجا میاد یک فصلی رو باز میکنه، میگه بنیت و علم الاصول عند شیعه الاماميه. بعد میگه شیعه معتقده که ما اولین کسی هستیم که تاسیس علم و اصول رو داریم. از مرحوم صدر نقل میکنه در تاسیس شیعه، میگه این رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون کتاب هشام که به دست ما نرسیده که چیه نوشته کتابون فل الفاظ، بلکه این در مباحث هرمنوتیک باشه، در مباحث زبانشناسی باشه، رد بر قواعد یعنی علوم افلاطون و ارسطو و سقراط و بقراط و ارشمیدس و اینا باشه. نگاه کنید این در حقیقت وقتی میگه لهورس کتاب الالفاظ که نمیگه این کتاب چی بوده. البته بعد حاصل حرفش اینه، میگه سنی علم و اصول در نزد اونها زود متولد شد ولی زود مرد، و شیعه در نزد او علم و اصول دیر متولد شد ولی هنوز زنده. بعد خیلی تجلیل میکنه و قبول دارن سنی ها، سنی ها قبول دارن که اصول شیعه قویه. در همه چیز میگن در تخریج احادیث، در تصحیح متون، در نمیدونم فلان، همه چیز مقدمه ما، ولی در اصول میگه شیعه مقدمه. موضوعای 8 جلدی در جلدی رو نام میبره، 32 تا موضوع داره. خب ببینید علم و اصول که تأسیس شد بعد از شافعی متکلمان این علم و اصول رو توصیف سعه دادن. الان شما یادتون هست در رسائل ما میگفتیم محمد ابن قبی رازی میگه آیا تعبد به خبر واحد جایز ام لا، امکان داره یا نه؟ اصلا میگه آقا تعبد به خبر واحد امکان نداره، چون حلال حرام میشه، حرام حلال، حلال میشه. محمد ابن قبی رازی، الان شما کتاب رجال نجاشی نگاه کنید، میگه که متکلم بزرگ شیعه. آل نوبخت، خاندان نوبختی همشون متکلم بودن. علم اصول آقایون تأسیس که شد به وسیله متکلمان، روش متکلمان در علم اصول روش عقلی است. یعنی که روش عقلی است؟ یعنی در حقیقت اینا آمدن علم اصول را بر اساس یک قواعدی مستند سازی کردن. میگیم آقا صیغه افعل داله بر وجوبه، چرا؟ چرا؟ این روش متکلمان در علم اصول اینه که چرا دنبالش داره. لذا میگیم پشتوانه علم اصول، قواعد اصولی چیه؟ همه ادله. الان ما در علم اصول چیکار میکنیم؟ مگر ما نمیگیم اصالت البراءه دلیلش چیه؟ ما داریم اصالت البراءه را مستند سازی میکنیم دیگه. این رو میگیم روش عقلی، این رو میگیم روش متکلمان در علم اصول. ما در علم اصول از قدیم دو روش داشتیم، شیعه روش متکلمان را پیمود، شیعه روش عقل را پیمود، عقلی را. یک مقاله ما در باب علم اصول داریم که شیوه تعلیف علم اصول در کتاب تبارشناسی علم اصول چاپ کردیم. دو تا شیوه داریم، قبلا هم دو مجله جامعة المصطفى چاپ شده. شیوه متکلمان همین سبکیست که ما الان میخوانیم، یعنی میام قاعده اصولی رو میخوانیم، اصالت البراءه، قاعده اصولی صیغه افعل داله بر وجوبه. خب میگیم به چه دلیل؟ دلیل میاریم برمش، از اشعار عرب دلیل میاریم، از عبارت قرآن دلیل میاریم، از سنت دلیل میاریم، از انواع و اقسام میتونیم قرائنی رو جمع آوری کنیم و در حقیقت تسدید القاعده کنیم، محکم کردن قاعده. ببینید چند تا کتاب اصولی ما داریم با عنوان تسدید القواعد، یعنی قواعد اصولی رو میخوام محکمش کنیم، پایه سازیش کنیم. روش دوم در علم اصول روش فقها بود. روش فقها روششون اینه که مثلا ابو حنیفه میره احناف، این روش فقهای احنافه، میرن فتاوی ابو حنیفه رو بررسی میکنن، هر جا ببینن ابو حنیفه آیا صیغه فعل داره بر وجوب میدونه، میگن بله، پس صیغه فعل داره بر وجوب. اگر ابو حنیفه داره بر استحباب دونست، میگن پس داره بر استحباب. نگاه کنید روش فقهای احناف که ازش تعبیر میکنیم روش فقها، اینه که به فروع فقهی مراجعه میکنن و قاعده اصولی رو استخراج میکنن. ما قاعده اصولی رو از ادله استخراج میکردیم. حالا آقایون که ما علمای اصول ما به روش متکلمان هستن، علمای اصول ما به روش عقلی هستن، حالا سوال میکنیم مصادر علم اصول چیه؟ من از اولی که فایت اصول تا آخرش اومدم شمردم، نگاه کردم، دقیقا بررسی کردم، بیشترین منبعی که در قواعد علم اصول بهش تمسک میشه بنای عملات است که مناقشه درش نمیشه. بنای عملات، مرحله بعد سنته، یعنی روایات. لذا آمدیم اون کتاب رو نوشتیم که نسبت بین حدیث و نسبت بین علم اصول چیه. بعد از که سنت قرآن، بعد از سنت هم اجماع. شما هر قاعده اصولی رو نگاه کنید باید دلیلش یکی از این چهار تا باشه. شما کفایه رو نگاه کنید و یدل علیه، یک مثلا مثال از قرآن میاره، از اجماع میاره، از عقل میاره، از مثلا فهم کنیم که بنای و بلا. اینا بیشترین دلیلی که در علم و اصول کاربرد داره بنای و بلا. حالا یکی از ادله مهم اصالت البراءه، این دو جلسه که توضیح دادیم، میگیم دلیل عقل است. پس عقل یک بحث است که آیا میتونه مصدر فقه قرار بگیره؟ او که فاتحش خونده شد، درست شد؟ به قول شیخ سعد میگو ما یک فرعمل نمیدونیم. اما در علم اصول آیا عقل میتونه کارساز باشه؟ بله خیلی هم کارسازه. بیشترین منبع قواعد اصولی عقل و قواعد و بنای عقل است که ان شاء الله باز دوباره شروع سلام.